سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان میگوید که ممنوعیت سفر ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل و آخرین فرمان خطرناک امر بالمعروف و نهی المنکر این را روشن میکند که طالبان به دنبال اجرای سیاست‌های سختگیرانه دهه 1990 خود در قبال زنان هستند. خانم امیری ناوقت روز جمعه در بیانیه در صفحه اکس یا توییتر سابق خود گفته است که این برای جامعه جهانی یک نیاز اصولی، اقتصادی و امنیتی است که جامعه بین المللی در موضع خود بیستد و تا زمانی که طالبان حقوق بشر را رعایت نکردند، روابط خود را با طالبان عادی نسازند. پیش از این استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه گفته بود که محدودیت بر سفر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل، مانع از ارائه گزارشش درباره این کشور نمی شود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز سه شنبه در گفتگو با تلویزیون خصوصی طلوع نیوز گفت که ریچارد بنت را از سفر به افغانستان منع کردند. مجاهد اتهام وارد کرد که آقای بنت علیه طالبان پروپاگاند می کرد. اما گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان گفته است که به طور دوامدار در پی تعامل شفاف با طالبان بوده است. او همچنان گفته که بر اساس مسئولیتش ارزیابی مهمی را از وضعیت حقوق بشری افغانستان انجام داده و برای بهبود وضعیت توصیه ها و پیشنهادات را ارائه کرده است. مسئولان میدان هوایی بین المللی خوست می گویند تا چند روز آینده پروازهای شرکت خصوصی کامیر از این میدان بر ریاض، پایتخت عربستان سعودی و شهرهای جده و ابوظبی امارات متحده عربی آغاز می شود. این موضوع را یک منبع به خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان بیان کرده است. بر اساس این گزارش، شرکت کامیر در حال حاضر هفته دو پرواز از میدان بین المللی خوست به شهر دوبه امارات متحده عربی دارد و با آغاز پروازهای جدید به دو شهر دیگر در کشورهای حوزه خلیج برای مردم به ویژه باشندگان ولایت پکتیا که برای کار به کشورهای خلیج سفر می کنند سهولت‌های بیشتر را مساعد خواهد کرد. این شرکت هوایی خصوصی افغانستان در حال حاضر پروازهای را از میدانهای هوایی افغانستان از جمله کابل، مزار شریف و قندهار به کشورهای خارجی انجام می‌دهد. بر اساس گزارش‌ها در حملات هوایی صبح امروز اسرائیل به شرق خان یونس و کمپ نصرت در غزه دست کم 12 نفر کشته شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی فلسطینیان وفا، دو کودک و یک زن شامل کشته شده هستند. در گزارش گفته شده که دست کم 15 نفر دیگر در این حملات هم زخمی شدند. این حملات در حال صورت می‌گیرد که ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که در مرحله نهایی مذاکرات در قاهره پایتخت مصر برای برقراری آتش‌بس در غزه پیشرفت‌های حاصل شده است. قصر سفید گفته است که ویلیام برنز، رئیس اداره استخبارات ملی امریکا CIA، در گفتگو با مقامات سازمان جاسوسی اسرائیل و اداره های امنیتی از جمله مقامات امریکایی در قاهره شرکت کرده است. جان کوربی، سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا، گفت که پیشرفت های حاصل با معذرت جان کوربی سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا گفت که پیشرفت های حاصل شده است و آنها نیاز دارند که هر دو طرف با هم برای اجرای آن تلاش کنند. جو بایدن، رئیس جمهور امریکا، دیروز 23 اگست با رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی صحبت تلفنی کرده و در مورد حمایت تزلزل ناپذیر کشورش از مردم اوکراین سخن گفته است. در یک اعلامیه که در آستانه روز استقلال اوکراین به نشر رسید، آقای بایدن همچنان یک بسته نو کمک‌های نظامی را به اوکراین اعلام کرد که راکت‌های دافع هوا، تجهیزات ضد درون یا طیاره‌های بی پیلوت و مشک‌های ضد تانک و تجهیزات دیگر را هم در بر می‌گیرد. اگرچه قصر سفید در مورد ارزش این کمک‌های نظامی ارقام دقیق را در اعلامیه خود نشر نکرده، ولی رسانه‌ها می‌گویند که این بسته 125 میلیون دلار را در بر می‌گیرد. آقای بایدن همچنان گفته که امریکا، متحدین و شرکای آن ایستادن در پهلوی اوکراین را در هر قدم ادامه خواهند داد. و ستاره مشهور جهان فوتبال کریستیانو رونالدو با ساختن یک چینل یوتیوب در حدود 3 روز توانست بیش از 35 میلیون طرفدار پیدا کند. در چنین مدت کوتاه این یک ریکارد جلب طرفداران به شمار می رود. رونالدو در این چینل یوتیوب علاوه بر فوتبال در مورد زندگی شخصی خود، خانواده و دوستان ویدیوهایی را نشر می کند که ده ها میلیون نفر آن را تماشا می کنند. رونالدو در رسانه های اجتماعی تقریبا 1 میلیارد ناظر یا طرفدار دارد. این ستاره 39 ساله فوتبال همکنون در تیم النصر عربستان سعودی بازی می کند. او در اینستاگرام 637 میلیون، در فیسبوک 170 میلیون، در ایکس یا تویتر سابق 113 میلیون و تازه در یوتیوب تقریبا 35 میلیون طرفدار را جلب کرده است. ممنون که با رادیو آزادی هستید و خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. و حالا با هم یک جا برنامه های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی را می شنویم. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی برنامه حقوق اساسی و بشری. در این برنامه در مورد حقوق مالی زن یا زوجه بحث میکنیم و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال افغان، ما را همراهی میکند. خب خانم عاطفی، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر لطف کنید در مورد حقوق مالی زن توضیح بدین که چگونه است.
عرض سلام ارادت خدمت تمام هموطنان عزیز. اگر مشخص تر بحث کنیم، حق مالی زوجه شامل موارد ذیل مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، لهله و ارث می باشه. مهریه همان ارزش و یا مالی است که در زمان عقد ازدواج توسط زوجین و یا شخص سوم به ملکیت زوجه در می آید. و یا مهریه اگر ببینیم به دو نوع است، یکی معجل است، یکی معجل، یعنی یکی این که آنان پرداخت می شود و دیگری که به تاخیر می تانه که مطالبه کنه. و این ملکیت شخصی زوجه محسوب می شود، دیگر هیچ کسی و یا هیچ شخص در مهریه عقد تصرف نداره. و همچنان مورد دیگه که شامل حقوق مالی زن می شود نفقه است. نفقه از سایر دیگر موارد بیشتر مورد بحث و توجه قرار داره و یک ضرورت بجا است که شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی به حد مناسب زوج شامل موارد نفقه است. و یکی از شرایط دیگه نفقه ای است که اصلا باید زن ناشزنه باشه یا این که به خواستهای مشروع زوج تمکین داشته باشه.
خب تشکر خانم عاطفی. قسمی که شما هم میدونین، اکثر مردم فکر میکنن که حقوق مالی زن صرف مو حق مهریش است. شما میشه لطف کده بگوین که آیا به غیر از حق مهر دیگر چی چیزهای از اموال شوهر به گونه حقوق مالی به زن تعلق گرفته میتونن؟
آن اموال منقول و یا غیر منقول بها و ارزش داشته باشد، مثلا اموال غیر منقول مانند زمین، خانه، دکان و یا مال منقول مثلا موتر، پول و غیره، در تمام این موارد خانم از متروکه خاص و یا مشخص برخوردار است. اما در افغانستان به ویژه در قریه و قصبات و ساحات دوردست که خانم ها از ابتدایی ترین حق شرعی و قانونی خود برخوردار نیستند، حتی حق رفتن نزد دکتر غرض معالجه را ندارند، حتی در زمان زایمان حاضر به ای هستند که زن جان بدهد اما حاضر به ای نیستند که به کلینیک مراجعه بکنند. در بسیاری موارد اگر خانما بخواهند که میراث از پدر و یا شوهر اخذ کنند، اونها را نفقه رابط میکنند و امرایشان دیگر رفت آمد وجود نمی داشته باشه و یا ای که با اونا به دیده تحقیر نگریسته می شه. این مشکلات زیاد است که با تاسف فعلا هم وجود داره. همچنان بعد از وفات شوهر حق حضانت طفل شیرخور که هنوز به شیردهی مادر ضرورت داره از نزدش گرفته می شه و یا مجبور به این می شه که با یکی از اقارب نزدیک شوهر مثلا هیوار نکاح کنند. در صورتی که زن مطلقه و زن بیوه خود می تواند تصمیم گیرنده زندگی خود باشه و یا بتانه که زندگی خودش پیش ببره. و اینجا بیشتر از موارد عطوفت و مهربانی کرده، همان موضوع مالی و یا میراث در حرف ناپسند ما جا داره. بیشتر کسایی که حاضر میشه با یک زن بیوه ازدواج کنن، به ویژه ایوار و یا اقارب شوهر، از موضوع عطوفت مهربانی کرده، اونا بیشتر متوجه موضوع مالی هستند، بیشتر متوجه میراث هستند که بتانن چه قسم او خانم از حق مالیش محروم بسازند. یا یک خانم مجبور به نکاح دوم با اقارب شوهر به همین دلیل میکنند که باید از حق میراث از او برخوردار شوند و یا با نحو خانم در قید خود داشته باشند. در شریعت اسلامی بار بار ذکر شده که مثلا و آشرهن بالمعروف، با آنان به طور شایسته رفتار کنید. پس ببینین، در صورت که ما ادای مسلمانیت میکنیم، ادای ازیره میکنیم که ما مطابق شریعت رفتار میکنیم، هیچ رفتار ما، هیچ کردار ما در مطابقت با شریعت، در مطابقت با نص قرآن، سنت مبارکه نخواهد بود. در صورتی که ما با زنان چنین رفتار خشن میداشته باشیم، ما از نص قرآن شاید تفاسیر اشتباه گرفته باشیم و مطابق آن عمل نکرده باشیم. خانم ها هنوز هم در بدترین شرایط در افغانستان زندگی خود را پیش میبرند. حق ازانت طفل از پیشان گرفته میشه، حق میراث گرفته میشه، حق انتخاب زوج گرفته میشه از پیشان، حق تعلیم و تحصیل، حق کار، تمام این موارد است که امروز زنان با تأسف محروم هستند.
میشه در مورد چگونگی حقوق مالی زن در وقت طلاق بگوین که چگونه است و آیا زن میتونه بعد از طلاق توافقی مهر خود از شوهرش مطالبه کنه؟
حقوق مالی که بعد از انحلال رابطه زوجیت مربوط به خانم میشه، همان حق مهریه است و همچنان نفقه ایام عدت است که هر کدام از این بحث جداگانه است که اگر سبب طلاق و جدایی مرد بوده باشه، موضوع نهله و اجرت المثل نیز مطرح بحث میشه. مهمترین بحث حقوق زن در طلاق توافقی بخش مالی آن است که اکثرا بین زوجین اختلاف زیاده به وجود می آورد. همین مورد مهریه، نفقه، جیزی زوجه و حجرت المثل را که در ایام زوجیت خانم انجام داده در بر می گیره. طلاق توافقی قسمی که از نامش پیداست مبتنی بر توافق طرفین است، یعنی زن و مرد هر دو بر توافق می رسند به چنین موضوعی. یعنی اگر زن و شوهر در خصوص حق و حقوق یک دیگر به توافق نرسند، در چنین شرایط ممکن است مجبور شوند که از طریق نحو دیگر طلاق اقدام به جدایی کنند. در صورتی که زن برای انحلال رابطه زوجیت یا از بین بردن رابطه زوجیت دلایل و مدارک و اسناد شواهد قوی و نزدش وجود داشته باشد و به گونه ای باشه که قاضی را بتانه قناعت بده، با بررسی از اینکه بعد از اینکه قاضی بررسی کرد که بر زن حق انحلال رابطه زوجیت داد و یا حق طلاق بر زن متعلق شد، حالا بر حکم طلاق به پرداخت نفقه، حجرت المثل نیز رای میدهد در چنین قضایا و همچنان تکلیف جزیه هم مشخص میشه در امو اسناد که در محکمه صادر میشه. اما باید به این موضوع توجه بیشتر داشت که در هر شرایط زن مستحق مهریه است و تنها موضوع تصنیف و یا به دست آوردن نصف مال شوهر یا تصنیف و تقسیم مال شوهر و نهله زمانی است که درخواست جدایی از طرف شوهر باشد. یعنی اینکه شوهر بخواهد که خانمش را طلاق بده و موارد و اسناد و مدارکی را نداشته باشه که بتونه محکمه را قناعت بده و یا به ای که بدون دلایل که چون حق طلاق مشخصا مربوط به شوهر میشه، زمانی که اگر همی درخواست از طرف شوهر میباشه، در او وقت است که موضوع تصنیف و نهله پیش میایه. در غیر از او مهریه اصولا یک بحث چالش برانگیز در بخش طلاق بین زوجین است. زمانی که طلاق توافقی هم باشه، زوجین در مورد مهریه به توافق خواهند رسید. بران ابتدا آن محاکم، آن محاسن سفیدان، حکم که تعیین میشه، وکیلی که قضای موکلین پیش میبرند، زیادتر کوشش برازی میکنند که بتانند امون شیرازه خانواده را حفظ بکنند و یا هر دو طرفه متقد برازی بسازند که اونا باید بین هم سازگاری داشته باشند و اما شیرازه خانوادهشان از هم نپاشه. که خود موضوع خلع هم از جمله طلاق توافقی بوده میتونه، در صورتی که زوجه دلایل قانع کننده نداشته باشه و یا ای که زوج به می موافقه برسه که از طرف خانم خلع صورت بگیره، یعنی در بدل مال، در بدل پول که از طرف زوجه برای زوج داده میشه، اینجا موضوع طلاق توافقی صورت میگیره که خلع هم میتونیم بگویم که از جمله طلاق توافقی است. در هر صورتش کوشش برازی میشه که قضایی که پیش میه ابتدا هم محاکم، هم حکم که تعیین میشه، هم فامیلا، محسن سفیدان، کوشش برازی میشه که موضوع طلاق و یا جدایی بین خانم و شوهر باید حل شوه و کوشش برازی میشه که باید موضوع طلاق پیش نیاید. در صورتی که محاکم دید که دیگر راه حل وجود نداره، بالاخره اگر شوهر میخواد که طلاق بده و اگر زوجه دلایل داره که میخواد جدا شوه، بنان باز طلاق توافقی است، خلع است، این مواردی است که سرش تصمیم گرفته میشه البته در محاکم. اما با تاسف یک چیز دیگه که فراموش ما نشه، اکثرا قضایای فامیلی در بین محاسن سفیدان، خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در بین کسای فیصله میشه که اونا با تاسف از قانون، از شریعت آگاهی ندارن و اکثرا در این موارد زن متضرر واقع میشه. اما تصمیمی که محاکم میگیره حقوق هر دو طرف در نظر گرفته میشه و هم از اطفال که از اونا باقی میمونه اونا بی سرنوشت نمیشن. موضوع مهر، موضوع میراث و ارث، این موارد که در محکمه خوبتر فیصله میشه. و یک موضوع دیگه که با تاسف فعلا موارد قانونی که قبلا در قبال خانما وجود داشت و یا قوانین حمایتی که برای خانما قبلا وجود داشت، فعلا فکر کنم که بنا بر او قوانین فیصله صورت نمیگیره، قضایا به او قسم پیش نمیره. مثلا شما ببینین قانون منع خشونت علیه زن فعلا ملغی است، به او تصمیم گرفته نمیشه. مقرری مراکز مایوی و همه قسم دیگر قوانین، منشورهای سازمان ملل که افغانستان به او ملحق بود و برای خانما به عنوان یک سند حمایتی وجود داشت، فعلا بر روی از اونا فیصله نمیشه در محاکم.
و همیشه در این باره هم صحبت کنین خانم عاطفی که حق اجرت المثل زوجه از طرف زوج چیگونه حقی است و چی زمانی و به چی منظور برای خانم یا زوجه باید پرداخته شود؟
اجرت المثل هم از جمله حقوق مالی زن محسوب میشه و یا اجرت المثل همو حق الزمه خدمات و زحمات است که زوجه در طی دوران زوجه در منزل شوهر انجام داده، مانند نظافت، تهیه غذا، آشیر دادن به اطفال و غیره، مواردی است که در زمان رابطه زوجیت از طرف خانم انجام شده، بر از این اجرت المثل میگن، یعنی در بدل حجرت کارهایی را که خانم انجام داده. اما زوجه در صورت مستحق دریافت این حق می شود که این امور و کارها را به قصد رایگان انجام نداده باشد. شما می فهمید در افغانستان خانم ها بیشتر از حقوق خداگویی ندارند و چون از ابتدا برشان زمینه آموزش مهیا نبوده، خصوصا خانم هایی که در ساحات دوردست زندگی میکنند و از درس تحصیل دور بودند همیشه وقت، بر از اونا این موارد خیلی یک موارد عادی است، شاید هم هیچ وقتی را درک نکرده باشه که حتی شیر دادن اطفالش در بدل حجرت المثل است و یا ای که یک خانم مکلف بر از این است که می تنها کار آشپزخانه مربوط شد و یا نظافت پاکاری فامیل و خانه تنها متعلق بر یک خانم است. اونایی را اکثرا وظیفه خود می دانند و اکثرا این را تا هنوز درک نکردند که این یک مسئولیتشان نیست، بلکه یک حسن نیت است که در مقابل خانواده خود اینا دارن انجام می دن. بنان در پهلوی مهریه میتواند که اجرت المثل نیز درخواست کند یک خانم. ما در قوانین افغانستان خیلی موارد خوب و حمایت کننده را بر خانم داریم، اما در ساحه عمل دقیقاً که مشکلات وجود داره و امروز اکثریت زنان که از آموزش، تحصیل، حق کار، حق دسترسی به خدمات صحی، خدمات اجتماعی اینا به دور هستند و دید به شدت زن ستیزانه ای که در قبال زنا فعلا وجود دارد، حاضر نیستند که مثلا به محاکم مراجعه کنند و اصلا شاید کسایی باشن که جرأت زیر نکنن و یا ای که فرصت برشان داده نمیشه. حتی در نص شریعت هم در این موارد مشخصا یک مسئولیت یک زن خانواده نیست که باید مثلا پاکاری خانه و یا حتی در بدل شیرشان میتونن که اونا پول مطالبه بکنن از شوهرشان. خوشبختانه دین مقدس اسلام بر خانما در تمام موارد بهترین حق و حقوق را در نظر گرفته و همیشه وقت در قرآن کریم مواردی که ذکر شده یا های حل ناز گفته شده، مثلا ولقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم انسان، نه ای که گفته شده باشه خدای نخواسته ما کرامت دادیم مرد را و یا زن را.
تشکر. خب میشه بگوین که هرگاه زوج وفات میکنه از نظر قانونی آیا زوجه یا زن مستحق میراث از شوهر خود دانسته میشه یا خیر؟
دقیقاً که مستحق میراث دانسته میشه، چون ابتدا اگر تعریف مشخص از میراث و یا ارث داشته باشیم، عبارت از مال است که از متوفا بعد از وفاتش باقی و یا بجا میمونه. بعد از اینکه تدفین و یا پرداخت دیون میشه، وصیتی که صورت میگیره، سهم و یا مال که از متوفا بجا مونده بین اقاربه که در قرآن کریم سهمشان مشخص است. زنان هم همچنان از جمله ذوالفروض هستند و همسر و یا خانم حقش نیز مشخص شده. بین از اینا تقسیم و ترکه میشه. عنوان ارث از بابهای مهم فقهی است که مسائل و احکامش مشخصا در قرآن کریم ثابت گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم. والنساء النصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کسر النصیب مفروزن. برای مردان از آنچه که پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جا میگذارند سهم است و برای زنان نیز از آنچه که پدر مادر و خویشاوندان به جا میگذارند سهم است. خواه آن مال کم باشه و یا زیاد باشه، این سهم تعیین و مشخص شده و پرداختنی است. یعنی کس اگر تعدی کنه و یا کمی با وجود بیاره خیلی گناه بزرگ است، چون این مشخصا در قرآن کریم سهم هر شخص تسجیل یافته و یا ذکر شده و معلوم است. های مبارکه خود گام دیگری است برای مبارزه با عادات و رسوم غلطی که در زمان قبل از ظهور دین مقدس اسلام وجود داشت، زیرا اعراب با رسم غلط و ظالمانه‌ای که داشتند زنان و فرزندان خردسال را از حق میراث محروم می‌ساختند و این آیه مبارکه زمانی که نازل گردید روی این قانون غلط خط بطلان کشید و این مورد را ظالمانه دانست و حق هر کس را مشخص ساخت. اما متأسف در افغانستان تا هنوز هم پرداخت میراث بر زنان یک نوع آر و ننگ است و یا ای که نمیخواین به حق خانمارا چی از دختران است و یا از همسر است، از مادرانشان است، ایره نمیخواین که بپردازن و به نحوی که شاید در اکثر موارد خانما آگاهی نداشته باشن و اگر آگاهی دارن و بخواین که حق به دست بیارن، به نحوی از طرف اقارب اونا نفع قرابت میشن، امرایشان دیگر رفت آمد صورت نمیگیره، دیگر امرایشان قطع روابط میشه و یا ایره یک نوع ننگ میدونن که تو دختر ما و یا همسر ما و یا از جمله طبقه اوناست، کسایی که اونا ذوالفروض هستن بخواین حق خدا. ایرا خیلی یک مورد میدونن که تو هنوز هم هی حق اونا قائل نیستن بر زنا، در صورتی که در قرآن کریم همی موارد ذکر شده و در قانون مدنی افغانستان در ماده 864 در خصوص ارث زنان از شوهر چنین آمده است، گفته از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند خانم است و یا ای که اما زوجه است و یک زوجه این است که هر کدام در حین فوت یک دیگر اگر زنده باشه. اما قسمی که خانم از شوهر ارث میبره، به مون ترتیب شوهر هم از خانم ارث و یا میراث میبرد و همچنان سهم زن و یا همسر در اموال شوهر در صورت داشتن فرزند 1/8 از اموال شوهر است. این اموال چی منقول باشه و چی غیر منقول که قیمت می داشته باشه و در صورت نداشتن فرزند 1/4 از اموال منقول و یا اموال غیر منقول که قیمت و ارزش داره می باشد. و همچنان در ماده 940 قانون مدنی که ذکر یافته زوجین که ازدواج آنها دائمی باشه از یک دیگر حرص میبرند، در صورتی که مانع قانونی به خاطر ارز بردن وجود نداشته باشه. مثلا شخص امو فرد معرس خود را به قتل نرسانده باشه و یا ای که مثلا مرتد شدن از خدای نخواسته، این موارد است. در صورتی که موانع قانونی وجود نداشته باشه، خانم و شوهر یکی از دیگر ارز میبرند که مشخصا گفته میتونیم هم خانم از شوهرش میراث میبره و هم شوهر از خانمش، و خانم ما جمله اشخاصی است که ذوالفروض است و حقش مشخصا در قرآن کریم ذکر گردیده است.
خب خانم عاطفی، بگوین که نهله چگونه یک حق زوج است و چرا و در چه زمانی برای زن یا زوجه در نظر گرفته شده است؟
نهله زمانی که زوج و یا مرد خانواده قصد طلاق زوجه و یا خانم خود را دارد، ای از صلاحیت قاضی است. این امکان را دارد که جهت نیکوکاری، احسان و حسن نیتی که به زوجه داشته باشد، زوج را متقاعد بر از این می سازد که از دارایی خود علاوه بر نفقه و مهریه مال را به زن بخشش نماید. بر علاوه زی که نفقه و مهریهش را بر محکمه در نظر می گیره، مال را به عنوان بخشش بر زن در نظر میگیره که این بخشش نهله نامیده میشه. شرایط نهله همچنان مشخص است. یکی که زمانی که زمان زوجیت قابل مطالبه نمی باشه، یعنی که زمانی که زن شوهر زندگی مشترک را به پیش میبرند، هیچ گونه نهله و یا بخشش مطری بس نیست. و دومی که نهله بستگی به توانایی مالی زوج دارد و اجباری نیست، یعنی که نمیشه که شوهر توان مالی نداشته باشه. شما امروز میفهمین در افغانستان مردای خانواده اکثرا بیکار است، اما شغل و یا درآمد خود از دست دادن و حتی نفقه خانواده خود به بسیار مشکل پیدا میکنه، و خود امی فقر و اقتصاد پایین خانواده یکی از دلایل عمده است که موارد انحلال رابطه زوجیت به وجود میاد و یا باعث از این میشه که شیرازه خانواده از بین بره، باعث از این میشه که خشونت ها در خانواده وجود داشته باشه، یا ای که شوهر خانمش طلاق بده، یا ای که زوجه خواهان از این شوه که انحلال رابطه زوجیت و میان به موضوعات تفریق و غیره موارد. بنابراین زمانی که نفقه خانواده به مشکل پیدا شوه و یکی از موارد عمده مشکلات خانواده پایین بودن سطح اقتصاد خانواده باشد، پس چگونه یک شوهر میتونه که بخشش بر خانم یا نهله در نظر بگیره؟ بنابراین یک موضوعی است که نظر به توانایی مالی زوج و یا شوهر است و اجباری نیست بالای شوهر. و همچنان موضوع دیگه که طلاق باید از طرف زوج باشه، یعنی اینکه شوهر بخواد خانم شو طلاق بده، در این مورد است که محاکم نهله را در نظر میگیره. نهله به عنوان یک حقوق مالی زن جایگاه خود داره، اما صاحب تطبیقش و یا چگونگی به دست آوردن و یا ای که خانم بتانه او را به دست بیاره و یا محاکمی را بتانه که تطبیق کنن، مشکل است. چون ما امروز در یک شرایط خیلی زیق و نوانجار در افغانستان زندگی میکنیم، خصوصا فشارها بالای مردای خانواده بیشتر است، چون اونا در بیرون از خانه کار میکنن و به خاطر پیدا کردن نفقه برای خانواده و فامیلش کارهای شاق را انجام میده و بیشتر مردا شغل خود از دست داده. بنابراین نهله و یا بخشش به عنوان یک حق مالی بر زن شمرده میشه و کمتر مورد استفاده البته قرار میگیره.
خب تشکر خانم عاطفی.
مهمان آزادی.
بله محترم آقای ظلمه رزمی، السلام علیکم. صاحب برنامه خاص رادیو آزادی، مهمان آزادی، خوش آمدین.
تشکر، سلام و احترام دارم.
شنونده های محترم، این بار مهمان ما آقای زلمی رزمی هستند که سابق مدیر سینمای زینب ننداری بودند و همچنان مدیر عمومی تورید و سانسور فیلم و سینما در افغان فیلم بودند. ما زیاد گپ نمیزنم، از فرصت خوب استفاده میکنیم. از او خاطر از خود آقای رزمی، آقای زلمی رزمی خواهش میکنم که خودشان به زبان خودشان به شما شنونده های عزیز رادیو آزادی معرفی کنند.
ما متولد شهر کابل هستم، هستم تاجک و از شهر کولی کابل که از پدر از کابل هستم. مکه باش قانارفان که در شهر کنن زدیک خانه ما بود، ما درسای ابتدایی رو اوجه خواندیم، بعدا ما به لیسه نجات که پسانا و لیسه امانیات میشد اوجه دست خود از مکتب تمام کردیم. نخستین ماموریت ما در پشتنی تجارتی بانک بود، بعدا عسکری رفتیم و از اوجه از سالاش میگذاریم بر از این که ایسوی و شمس خورشیدی فرق میکنه و بسیارش یکش از او بگو یکش از او نمیشه. مقصد مختصر را عرض کنم که باز در سال 1357 من مدیر سینمای زینب نینداری بودم. در اوائل سال 1359 من در افغان فیلم که کمیته دولتی رادیو تلویزیون سینماتوگرافی یاد میشد، همین سینماتوگرافی نمی افغان فیلم بود، یعنی وزارت رادیو تلویزیون و سینماتوگرافی. ما اینمیجه در بخش افغان فلم البته به حیث مدیر عمومی تورید سانسور فلم و مراقبت سینماها اجرای وظیفه کردیم. تقریبا 10 سال تمام داری پست ما ایفای وظیفه کردیم و علاوه برو با برخی پروگرام های رادیویی و یکان تلویزیون و نام مستعار که محفوظ باشه تانیل یک همکاری قلمی هم داشتیم. چرا نام مستار برازی که شاید جالب باشه برای شما که کارمندای رادیو تلویزیون و افغان فیلم دو معاش داشتن، یعنی یک معاش و یک اضافه کاری، معاش سیوم که سخت نداشته بگیره و اون خاطر اکثر کارمندای رادیو که اهل قلم بودن و یا از افغان فیلم اینا به نام مستار تا بتانن که اخو زمین خدا بگیرن، به این خاطر همکاری قلمی ما به نام مستعار بود و میگذاریم که در کدام برنامه برنامه های مختلف مخصوصا برنامه های ادبی رادیو که به شمار بود. طول نمی سالهایی که من در افغان فیلم کار میکردم اتفاقا یک بنام فرانزه شبانه یک ایجاد شد برای کسایی که از تحصیلات عالی بازماندن. من سال 1362 و 1366 دوی دیپارتمنت دری پانزه شبانه مربوط ادبیات پوانتون کابل است تحصیلات عالی خود گرفتیم. سال آخرای 1988 ما کشور را ترک کردیم، 2 سال در هندوستان در دیلی بودم و سال 90 34 سال میشه که ما آلمان هستم در ایالت شلیسوی گولشتاین آلمان که بالی همبورگ هست دیگه زندگی میکنم. دمیسی چند سالی جمع ما بیکار نبودیم، وظایف مختلف داشتیم. ما یک جریده داشتیم به نام تصویر، 10 سال تمام من مدیر مسئول ازی بودیم و علاوه برو باز یک شورای پناهنده های ایجاد شد به نام شورای مهاجران افغان که اوجه انتخابات شد، لطف کردن ما را به ایسی مسئول شورای مهاجران یک هفته ایستار اوجه هم مصروفیت داشتم و با بسیاری تلویزیون های بیرون مردی همکاری قلمی دارم و همچنان به کمک همکارهای خود یک متن من می نویسم، یک متن در مورد یک شاعر یا یک هنرمند سینما یا هنرمند تئاتر یا موسیقی استادا بزرگا بیوگرافیشان یک چیز در موردشان و بازی را غیر نوشتم. البته با وسیله هم کارهای خود که نتاقه های سابق را دیدن بودن با وسیله از اینا میخوانم سرشان و با فاروق زرنگ که یک دوست هم کار ما بود در افغان فیلم و رادیو تلویزیون فیلم بردار بود و هم در همدن زندگی میکنه او کلیپ میسازن.
یک وقت ما شنیده بودیم که خانم ها سال تولد خود پنهان میکنن، منتهی ما میبینیم که شما سال تولد تان پنهان کردین، نفهمیدیم که شما چند ساله هستین.
برای سال 1952 در تذکره ما خاموش که دقیق هست و نیست پشتازیش نگردید، ممکن است کمتر باشه ولی زیاد نیستم.
از خاطراتتان در سینمای زینب اگر بسیار کوتاه بگوین، چی از خاطرات جالبتان؟
سینمای زینب فقط نرکی دو سال بودیم ولی 10 سال در افغانستان با تمام سینما آمد. معبوز اداری از اون شعبه بود، چی سینمای شخصی چی دولتی، ما برشان فن وارد میکنیم، سانسور میکنیم و یک پلان نمایش سینما را ترتیب میکنیم. سینمایی که خودشان سینمای شخصی فن داشتن یا داشتش از بهشان میگرفتیم و فیلمایی که ما داشتیم برای یک سینما نتانه یک نواخ یک نواخ فیلم نمایش میده و فیلمای متنوعی باشه. گذشته مردم عادت داشتن با فیلم هندی یک نواخ هندی، این حال ما فیلم های کشورهای سوسیالیستی و هم و بخواد خیلی زیادتر ما را توفه می دادن، اینا را هم شامل برنامه ها می ساخته. همچنان فیلم های دیگر کشورهای اروپایی که این بتانه فیلم های متنوی و از یک نواختی برای و سینما یک جهت پیدا کنم و علاوه بر آید ما وظیفه داشتیم که سینما را یعنی یک جهت کارتر تربیتی بتیم که مردم برن که فیلم هندی غرق تخیلات میشن، اما زمانی که سینما میبرن فیلم برشون چیزی نمیده. ما کوشش کردیم که البته سینما آریانا و پارک و زینب منداری در گذشته آخو مخصوص فیلم های امریکایی و ایرانی بود، فیلم های معروف و ایرانی که نامدار است، کسایی که همسن سالمه خاطرات زیاد از این سی سینما دارد.
قسمی که شما گفتین فیلم های هندی زیاد بود، باز فیلم های ایرانی زیاد شد یک وقتی، بعد بعضا فیلم های ترکی آمد، فخرالدین که بود بچه فیلم دیگه، بعد از او فیلم های روسی می آمد و از این قبیل مسائل. خب به هر حال باز با ایجاد تلویزیون ها مسائل یک کم تغییر کرد. آمدن تلویزیون در افغانستان بازار سینما چطور شد؟
والا متاسفانه که علاوه بر تلویزیون تانست که سینما را ضعیف سازه و شکوت طرف بانه قرار روی گپا آغاز شده دی زیاد یا کشته شدن یا کشور ترک کردن بیرون رفتن، بی نظمی و بی ناامنی حاکم شد. تلویزیون خوی اکی چیز نو در کشور بود، مردم تخت جلب کرده بود. علاوه بر فیلم البته که سینما در تمام دنیا حق نداره فیلم های جدید نمایش بدن، در از اینکه اگر فیلم جدید نمایش خورد و سینما کسی نمیره و تجار و سینمادار متضرر میشه. در کشور ما هم آواده بود، مثلا یادم است که آقای آروی یوسفی یک مدت همی مدیر سینماها بود در رادیو تلویزیون، پسانی مسئول تلویزیون شد ولی سالهای زیاد یک چند سال مدیر سینما تلویزیون بود. فیلم باید ما برش میداد، اما اون فیلم که آید داشت و در بیرون رو برش نمیداد. فیلم های تکراری باز خودشان یکان سریال پیدا کردن و باز خود تلویزیون هم یکان فیلم های تلویزیونی ایجاد میکردن، نمایشنامه ها بوده طبعاً دیگه سینما ها را بازارش ضعیف ساختن. پولیش هست کردن که عوامل ادام آمد سینما در نتیجه او جوش و خروشی که در گذشته ها داد از او او را نقش شکست دیگه او رقم باقی نمانده بود.
قسمی که شما هم گفتین عوامل سیاسی و تغییرات سیاسی در کشور هم باعث شد که سینما ها دستخوش بحران شوه و مشتریش کم شوه، این مسائل هم باعث شد که مردم یک ذره از سینما دوری کنه، چطور؟
عوامل مختلف که یک شما نیگر بود تا امنی مردم فضای تخت و عشد ایجاد شد نمیرد، اما طور که شما فرمودین بله بله سینما آریانا یک انفجار رخ داد و چند نفر کشتنش خود به یاد ما نیست ولی زخمی و ترازیات چیز.
حالا در مورد رشد افغان فیلم در افغانستان اگر کم صحبت بکنین، یعنی افغان فیلم تانست که فیلم های خوب تولید کنه یا نکنه؟
میره عرض کنم خدمتتان که ما که افغان فلم یک لابراتوار چه و سفیر داشت تا مثال های قسم تا این رو حال از سکوت هست عرض بکنیم که مثال ها می بود تا این می بود لابراتوار رنگن ندارد چه و سفیر و افغان فلم یک دستگاه داشت که دویجه تنها عکاسی عرض بکنیم عکس رئیس جمهور صرف نظر که کیست در قطعه در دفتر باید دایره استاندارد بود که اگه اکساب شد چی افران نظار ها قطعه اینوی کار افران کرده یا صدرازم یا اکسای رسمی دولتی خب اینوی لابراتوار مخصوص نم بر این زمان یک لابراتوار داشت که تناب این فیلم های اخباری سفر رئیس جمهور یا میمان خارجی یا سفر شاه از قدیم ها شاید جای سفر میکنه یک گروه مطبوعاتی که چشمه فیلم بردارم باید چی کرد چی دید و چی پروتوکول ها میداشه و یا کسی از بیرون یک میمان یک وزیر یک کسی می تفنیم تخنیکی می بره بیمار کنم پروژه و یا سنگ تعداد کنم چه این باید فیلم برداری میشه و یه نمیره فیلم میگرفتن فیلم بردارای ما بازی هم در افغانستان چاپ می شد و شسته می شد و صدا داده می شد این به نام فیلم اخباری نمایش داده می شد در فیلمی در سینما و یا یکان فیلم مستند مثلا لازم می دیده در مورد یک فیلم مستند ساخته شد به طور مثال سفر رئیس جمهور به خارجی خواست خبر شلایی دگفت همین فیلم مستند که چی وقت رفت و چی کرد و نتیجه سفر دستاورد سفر چی بود و یا در موضوع خواست فرض بکنیم شون اسلامی یک فیلم مستند ایجاد میکرد که باید ساخته شد که در اینجا مردم آزادی های دینیشان چی رقم هست چه قدر مساجد هست و در اینجا چی گفه هست و دیگه شون وزارتشون اسلامی چی وظیفه داره چی کار رو میکنه هم سال هم یا سیلو در مورد سیلو مثلا یک بنام مستند داخت شد چی تولید میکنه ایدی چند شعبه داره و چی کارگر داره این فیلم مستند دینوی بوده این ناله توقع مردم تاوری بود دینوی افغان فیلم حالا هر رقم کس یکان فیلم داستانی هم بسن حضورشون نمیرسید ولی یک چیز کردن یک تلاش کردن اول بودجهش نبود و هنرپیشه زن مرد مسلکی باشد بسیار مردود مثلا بازار ساختن یک فیلم داستانی اول یک سناریو کارست یک فیلم نامه بودجه باشه فیلم نامه باشه باز یک کارگردان و باز هنرپیشه و دیکور و دیزار این لباس های مخصوص و این بسیار سخت است در چیزی که افغان فیلم در شمادگی نداشت ولی در هر دوره پادشاهی هم یک چند فیلم ساخته شد در دوران جمهوریت هم یکان برنامه فیلم یک دو سه تا ساخته شد دوران پسان که دولت حاکمیت چپی ها بود تعداد زیاد اکسیچل برنامه ساخته شد معروفترین از این مثلا صبور سرباز فرا مردار قول از او پیوچین این فیلم هایی بود که بگذار شورت پیدا کرد یا مثلا یک فیلم دیگه بود به نام اختر مسخره بود این تی فیلم ها بود در سینما نمایش میخورد و یه در استیوال های جهانی در جهانی زیادتر در کشورهای سوسیالیستی هم شرکت میکرد چرا هر سال فستیوال در تاشکند بود یا موسکو یا آلمان یک چک فلوکن یا از افغان فیلم هم دعوت میکردم که ما یک فیلم تان موزه نمی فیلم ها بود یا یک فیلم مستنده که بسیار جالب بود این میره ما کاندید میکردیم یا این فیلم های داستانی چیزی که داشته ایم به اون خاطر مردم تصور میکنه که این میخه یک کمپانی بسیار کلان مثل کمپانی آلیوز یا بالیوت که در اندستان نیوتونه یک دست آگرد که کوچکی بوده که به اصطلاح پرده خودن بانم چند فیلم مجموعن از سی چه فیلم زیاد نمیشه که اما اونوی که رنگه بود کلش در بیرون روان شده آلمان غرب یا اتحاد شوروی سابق یا هندوستان بر شستن روان میکنیم، اینجا میشستن فیلم چاپ میشه، دوباره افغان فیلم روان میکرد، بعد از این سام میدادیم و میکس میشود و افکت را داده میشود باز در سینما نمید.
البته وقتی که افغان فیلم اگر عایدات نداشت دیگه، عایدات نبود، فیلم فروخته نمیشد دیگه، خوب دیگه بودجش همیشه از طرف دولت باید داده میشد دیگه، مشکلاتشان زیاد بود.
یعنی عاید خوب نداشتیم، اگر میداشتیم فرق سینما دولتی حساب 6001 عاید از سینما برون میرفت، اگر فیلم انتقال به توام حساب 6001 یعنی مصرفی بود، جنبی عایداتی برای ما نداشت. اگر داشتم عرض کردم که حساب رادیو تلویزیون که اون 6001 بود تا معروف دولتی به اون حساب انتقال داشت، زیادتر چیز بوده که جنبی تجارتی نداشت رفتم. اما فیلم هایی که تاجر وارد میکرد یا افغانستان برای تاجر وارد میکرد، چون داریم فیلم های هندی و غیره، ایره طبعا که اکیستدی ما از پیش سینمای نمایجنده نگیدیم، چرا که فیلم از ما بود یا ما وارد میکنیم سر از اون افروختیم. طبعا که آید ما مربوط همون حساب دولت بود، ما تصدی نبودیم،
تصدی مستقل نبودن که یک عایدات می داشتن و رشد می کردن. خب به هر حال اولین رئیس افغان فیلم کی بود و کلشان رو می شناسین تا آخره؟ یعنی
ولی ما زیادش هم میشناسیم، ولی دیگه در مورد شنشته کردیم، ولی امروی چند پنج شای ما همکار بودیم. اما یکی یعنی خالق علیل نام داشت و کارگردان بود و از قدیم ها فیلم ساخته، در فیلم اندرد مادر هم همون ساخته، در فیلم روزگاران که در سه بخش بود او را ما بود یک بخش ساخته، طلبگارش رو ساخته. و بعد از اون غیاس چیز آمد مصطفی رسولی، تک چهار سبای امام رئیس بود، امرای امام مکار کردیم. عبدالمحمد غیاسی یک آدم معروف دیگه بود، کارمند رادیو بود، هم بسیار کسا میشناسن، تک چند وقت رئیس بود. بعد از این باز دوباره علیل آمد، باز واحد نزدیکی آمد، انجینر لطیف آمد، امرای نزمینا کرش مهمکار بود. ولی پیش از اینا سمد آصفی بود، آقای جلالی، اکبر شاویزی بود و اینی کسا بودن.
منتها شما نگفتین اولین رئیس افغان فیلم کی بود؟
قبل از اینکه افغان فیلم ایجاد شد، یک مدیریت فیلم برداری و عکاسی در چوکات ریاست مستقل ادوار بود و خیلی وزارت هم نشده بود، نامش وزارت بود، نامش ریاست مستقل مدوار به نوی چوکات بود، یک مدیریت عمومی فیلم برداری و عکاسی بود. مدیر فیلم برداری از اکبر شاهدی نام داشت و مدیر عکاسی صمد آصفی. از آن کرا وقتی که ریاست افغان فیلم ایجاد شد، اینمی ها به ترتیب نوبت اکبر شاهدی یک چهار سبای رئیس بود، بعد از این بار سلطان حمید هاشم آمد، بعد از این بار آصفی آمد. صمد آصفی آدم معروف است، چهار کسان بشنستم چون عکاسی بشن معروف بود، قبل از این که رئیس باشه و عکاس معروف بودن جنتری آریانا اگه یادتن باشه، همیستی و بسار همون ویایی که همی بند امیر عکاسی از همی بود و شکل پوستکارت فروختمه شده در می بیرون ها مابد خود همی مجسمه بامیان و تبامیان، اینی عکاسی از همی با شکل پوستکارت شده.
خلاصه مطلب بهتر یک مدیر حرفه‌ای که مدیریت بکنه نبود، کلش از هنرمندا بودن و کس سینماگران بودن و از این قبیل مسائل دیگه.
یادم هست چیزی بودن برای که سر کارشان اینوی مثلا رئیس که نفهمه که اکنون چی را تم ساختن ریشه و چی نیاز داره و خود اگه نمیشد تنها کاغذ امضا کرده، گرچه که زیاد شکایت می کردم، می گفتن اصلا ما را به این بیروکراسی چی که ما را به این پشت چلکی سویم دارم، می گفتن آدمی بیرون دستم باید بانم که من برم بیرون. مثلا انجینیر لطیف، انجینیر لطیف یک کارگردان بود، باید فیلم افران دیدن بوده که رئی ساخته و بشه کاغذ هم امضا کرد و چنان خاله قلیل یا سمد آزدهی یا این افران. اما همون طور بود، کسی دیگر را که می آورده اینو چه خوب بلد نبود، نمی فهم چی کنم چی کنم چی قسم را نمایی کنم با اکر دادم بلد باشه بفهمه کتاب بتانه که درست را رهنمایی رهبری درست کنه.
خب به هر حال او گذشته گال منظور اتر است که از فهوای سخنان شما اتر ما فهمیدم که افغان فیلم که از ابتدا که آغاز شده زیادتر تحت تاثیر امو چی بوده؟ تبلیغات بوده مثلا نگه در دوران سلطنتی بوده، مسائل رفت آمد سفرهای سلطنتی بوده و یک نوع مسائل تبلیغاتی واری بوده و در دوران جمهوریت هم و در دیگه دوران هم یا در خدمت تبلیغات بودن یا در خدمت سیاست بودن تا به هنر. اما تو نیست؟
بدون شک رادیو تلویزیون و جراید دولتی حکومتی بدون شک اینا پالیسی خود کار داشتن. چرا مسائل هنریشون بود؟ من اصلا که نمیانی دستای افغانستان هیچ برای فیلم هنری ساختن نشده و اخباری و مستند اون بخش هنریشون ما تا حال هنر تو سینما یک تعریف بسیار کلان داره که هنر گفتنش بسیار کسا آوازخان ها رو هنرمند میگن ولی ما آوازخان میگن و رضی کنر یک تعریف داره و فیلم های سینمایی رو و جا از اینکه بگویم هنری نمیدیم فیلم های داستانی هر از اینکه فیلم های یک تعریف داره که یک هنری هست فیلم های یک هنری هست که پیام خود با وسیله تصاویر متحرک برای بیننده با زبان هنر بیان میکنه. فیلم ها در ترکیبش شش هنره دیگه هست مثل تئاتر، نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی، ادبیات همی داستان شده یعنی شش هنره دیگه هست جمله هفته نرست خود سینما و هر هفته نرست شش تایی دگر این در خدمت خود در ترکیب خود داره اینال آدم انتظار میکشه که هنر هفته که شش تایی دگر دیگر یکی اثر که هنری نباشه شما برم گفتن نمیتونیم که اثر هنری و فیلم هنری گفتن نمیتونیم فیلم داستان یک داستانه تنها فیلم را شما میتونیم مثلا فیلم جنگ سلح ببینید که قیامتی خدا و یا از اون وقت فلم های کلان از بین نمی خود پرکان داریم زیادتر فلم های هندی دلیب کمار یا راجکت بود یا اینا و یا مثلا فلم های چاردی چاپلن اگه شما ببینید اونو جا ببینید که هنر چیست فقط که ترکات خدا حق خدا دو می فامانه پیام خدا طوری می رسانه قوت خدا در حق خدا در حق خدا در تمثیل و یا در دیالوگ و در حرکات به اونوی خود برد اما این که بیشی یک دو نفر زیر درخت سکت خب چطور شده آیت شد خوب از دیگه نه سینما شعار نمیده یا زنده باد مرده باد ما که میگن سینما با زبان هنر بیان خدا بیان میکنه نه با شعار جایی که تصویر بیان میکنه یه ضرورت نیست که در سینما کفت داشت اما از ما چون بیانی از یاد دادن میشه اصلا یک آدم ما رو تو پرت یک کله چای ولی ایش نگو کنم پرت خلاص یک کله چای بخوری ولی ما مردم خو یه نویرم خیلی ما خیلی بازی چای دیم ولی تو چرا؟ او پرت چای چی؟ یعنی منظوری میست که ما هنوز به اون درجه نرسیده که چیزا را کت تصویر بیان کنیم خب برصورت هم کنم که ما اتدایی بودیم از اینجا گلام نیست امکانات نداشتیم امروز سینما سینمای میلیونی شده اکثر چند میلیون اینجا میلیون صد میلیون و صد میلیون در اکثر خرج میکنه ما کت از این جناب توان کت از این مسائل بسیار ابتدایی از کدوم شاید از بسیار جاها شنیده باشیم اول همی نقش زنانه خود شکل پرابلم در نقش از زن بازی میکنم همی کیر شما انتخاب میکنیم چند تا دار حال خلوت داریم مثلا در نقش یک زن 60 ساله کیره میاریم.
آقای ظلمه رزمی در پایان از این صحبت ما شما کدام خاطره بسیار جالب که به شنانده از ما بسیار آموزنده و جالب باشه دارین که بر ما بگوین؟
بلا ما قبل از این که خاطره خدا بگویم یا خاطره از آمدائر ما شاید شما بیاد داشته باشین که آمدائر هم یک مدت کارمند افمان فیلم بود یک چار سبای در رادیو کار میکرد و یکی دو سال هم کارمند افمان فیلم بود او حساب و حکایات بسیار زیاد دارد او یک فکایی در ارتباط سینما گفته، میگه یک کسی در سینما بلند بلند باید میخواد، یعنی چیزی که بچه فیلم میخواد یا هم میخواد، یک کسی از یعنی پشت سر از یعنی میگه که میخواد، یک کسی گفته یک دفعه گفته او برادر چپ کن، او آدمی چپ نشد، یک دفعه گفته او برادر چپ میکنی یا نه، یک دفعه این کسی که پشت سر از این سینما ششتر بود از این یخن از این گرفت، او کی را گفتی که به پدر چپ کن، دید که او یک آدم قوی سال و علیه این را یک باست بزنه که استخان منش کنه، گفته او راجش کنه را میگم این به پدر این نمیماره که شما باید بزنه بخانه.
آقای ظلمه رزمی، بسیار زیاد تشکر از صحبتتان به مهمان آزادی، موفق باشین، انشاءالله در برنامه بعدی بازم صحبت خواهد کردیم، از خاطراتتان بازم خواهد شنیدیم اگر فرصت شد بخیر. بسیار زیاد تشکر محترم آقای ظلمه رزمی،
لطف کردین، زنده باشین. از شما هم تشکر، از شنونده برنامه شما تحمل کردن و شنیدن.
صدای آن زنی آزاد می شوم، من هم نوای دختری آن خانه می شوم، من هم صدای آن زنی آزاد می شوم، من هم نوای دختری آن خانه می شوم. من هم نوای دختری آن خانه می شوم، من هم صدای آن زنی آزاده می شوم. منم نوای دختری آن خانم